أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین جلسه از مجموع مباحث نظم و فرزند پروری در ابتدای اصل دوم قرار داره. یه تعدادی از سوالات جلسه قبل باقی مونده بود که بنا بود ابتدای این جلسه من پاسخ بدم، اون سوالها رو با خودم نیاوردم، انشالله ابتدای جلسه بعد. با توجه به لطفی که کرده اید و برگه هایی که روی میز گذاشته اید بفرمایید که تکالیفمون چیا بود؟ یک، چگونه مادر قوی باشیم. دو، مجموعه دستورهای ضروری و غیر ضروری و درباره نوع تشویق‌ها بنا بود بنده توضیح بدم و موضوعاتی که میتونیم بچه‌هامون رو مورد تشویق قرار بدیم. یکی از مادران هم قرار بود راجع به اون نویسنده اگر میتونن یه توضیحاتی بدن. تشویق بردن؟ میفرمایی؟ بله بفرمایی، یه چند کلام میبشنم. خیلی قدیمیه پس. چیه؟ مثلا یکی از داستاناشو که شماها به یه اصطلاح دیگری در زندگی استفاده میکنیم و ما در خانواده درمانی گاهی ازش استفاده میکنیم، داستان دو تا بز قدرتمنده که میخوان از روی پل رد بشن، هر کدوم هم برای خودشون خدم و حشر میدارن. بعد این دوتا میان، این میگه که تو برو عقب من رد شم، اون میگه تو برو عقب من رد شم، و خلاصه جوم میگیره و مریدان هم همه جمع شدن و هر کی خلاصه در اون موقعیت که قرار میگیره با هم دیگه شاخ به شاخ میشن. و بعد این پل بر اثر جنگ این دوتا خراب میشه و هر دو بزرگ این دو قسمت به درون رودخونه میفتن و غرق میشن. اینو ما در بحث خانواده درمانی استفاده میکنیم که به هر حال گاهی اوقات نظام خانواده اون پل است. ما در شأن و شخصیت پدر گرامی هم تردیدی نمی کنیم، عظمت مادر بزرگوار رو هم درک می کنیم، اما اگر این منتهی به تخریب این خانواده بشود، نهایتاً هر دو بزرگوار ممکن است که یا غرق بشن یا در شرایط خیلی سختی قرار بگیرن. یا تعبیری که مثلا ماها به کار می بریم این رو، مثلا میگیم نمیشه دوتایی با هم دیگه من باشیم، یکی باید گاهی اوقات نیم من بشه. حالا اینکه کجا باید نیم من شد، کجا باید من باقی ماند، آیا گاهی اوقات باید واقعا تا جایی باقی ماند که این زندگی به تلاطم بیفته، یا باید همون اول یک آقا یا یک خانومی تسلیم به اصطلاح کامل بشوند، در چه مواردی باید واقعا مطیع بود، کدوم موارد میشود ابراز نظر کرد، اونا دیگه بحثای خانوادگیه. نمیشودم تجویز کرد لطفا شما همیشه نیم من باشید، نمیشودم گفت در همه موارد هر بار شما ابراز کردین که من تسلیمم و اطاعت میکنم دارین خطا میکنین. به هر حال ممنونیم از تحقیقی که خانم فرمودن و گزارشی که دادن. از این داستاناش تو کتابا هست، حالا ممکنه بعضی داستانام داشته باشه خوب نباشه، من حالا همه رو که تفحص نکردم، اما از این مثال ها برای بچه ها گاهی اوقات استفاده کنید، جایگزین امر و نهی های خشک و تلخ میشه. ما باید حرفامون رو با لطافتی نقل کنیم. یادم یه دوره ای ما بعضی از جلسات که داشتیم، من سعی کردم یکی دو تا دونه از این مثال ها تعریف کنم. خیلی مؤثر بود، یعنی با اینکه مخاطبانمون معمولا فرهیخته و درس خوانده و اهل مطالعه بودن، ولی نسبت به این داستان ها توجه بهتری میکردن. ضمن ما حرفمون هم منتقل میکردیم تا اینکه بگیم مثلا پدر شما اینجوری باش یا مادر این گونه نباش. خب این تحقیقاتو اگر اجازه بدید یه خورده بحث رو جلو میبریم، بعد در میانه بحث بهش مراجعه میکنیم. یک نکته ای رو هم من جلسه قبل قرار بود توضیح بدم راجع به چگونه تشویق کردن. ببینید خب در این زمینه کتاب و فایلای صوتی و اینا زیاده، ولی اگه من بخوام یک چند خطی راجبش بگم که اگر کسانی این مدل رو استفاده نکردن استفاده بکنن، اینه: ما در تشویق هامون باید به توصیف‌های خوب بپردازیم. یعنی من نمیخوام بگم شما هیچ وقت نباید جمله‌ای بگید که توبیخ درش باشه. نمیشه یه پدر مادر گاهی اوقات هم باید توبیخ کنن، گاهی اوقات هم باید نگرانی ایجاد کنن. اما این که من میخوام تشویق کنم، چجوری تشویق کنم؟ تشویق باید همراه با توصیف باشه. مثال بچگانش رو من میزنم، شما بیارید در مقاطع بالاتر، حتی در ارتباط با همسر هم میشود اینجوری تشویق کرد. مثلا یه موقع شما میگید که خیلی نقاشی خوبی کشیدی، آفرین. خیلی توصیفی که مد نظر ماست توش نه. یه موقع شما برمیگردید میگید که این آدمه رو، این چند تا آدمه رو شما کشیدی، چقدر جالب، اینا چقدر با هم دیگه همقد و قوارن، این خورشیده چقدر این اشعه هاش قشنگ اومده پایین، با خطکش کشید یا دست خودت؟ با دست خودت که خیلی قشنگه، خیلی صافه، خیلی تنظیمه. این توصیف میشه. گاهی اوقات شما یه دفتر رو میگیرید میگید این دفتر خوب نیست، تحویل میدید. گاهی اوقات میگیرین میگید خیلی دفتر خوبیه، تحویل میدید. یا موقع میگیرین میگین این ب رو خیلی قشنگ نوشتی، ب آخر رو، نقطه های ت مثل این که افتاده، یاد رفته. توصیف دارم میکنم و توجه میکنم. در مثال همسرانش گاهی اوقات میگم خب دست درد نکنه، بذار رو میز، رو میز آشپزخونه ها. خب شما میگید تشکر نکردم، یعنی و هم میگن تشکر کردیم دیگه. اما اون چیزی که آرامش میده به شوهری که این پرتقال رو گذاشته، اون پرتقال رو برداشته، که نکنه مثلا خانم یه خورده ناراحت بشن، توصیف کردنه. یعنی من میرم بالا سر چند تا بسته نایلونی میوه، بعد میگم بچه ها بیان ببینیم بابا جان این دفعه چه پرتقالایی سوا کرده. دفعه قبلی برای مهمونا پرتقالای خوب گرفته بود، این دفعه مثل که خودمون مهمون تر شدیم. خیلی عالیه، کازم آقا دست شما درد نکنه. این میشه توصیف. حالا اگه کسی گفت من توصیف کنم روشون زیاد میشه، دفعه بعد اینجوری میشه، اونا دوباره میشه سوالات حاشیه‌ای، نه روشون هم زیاد نمیشه. به اونها هم باید گفتش که شما سر سفره میشینید، فقط نگی خب بالاخره شما پسراتون یاد بدین که عروساتون دعاتون کنن. پسرتون که سر سفره میشینه اگه بگه دست درد نکنه اون دوغو بده، خانم یخ میکنه. ولی اگه بگه خیلی خوب شد که این دفعه این زرشکارم روش ریختی، اگه من میدونستم که شما با این خلال پسته ها اینقدر هنرمندانه میتونی روی این برنجو تا تزیین بکنی، خب اصلا از اول عروسیمون من همیشه خلال پسته میگرفتم. اگر بتوانیم نسبت به هم توصیف را افزایش بدیم، گرما و صمیمیت هم افزون میشه. همیشه عرض کردم، گفتم اینا مار خانواده هاییست که الان در شرایط طبیعی هستن. مال شرایط بحرانی گاهی اوقات خوبه که خیلی هم صحبت نکنیم. مثلا گاهی اوقات در شرایط بحرانی شما حرف که میزنی خرابتر میشه. میگه ها چیه، تیکه میندازی برای پرتقالا میگی، نمیدونم چی میشه. بنابراین من شرایط بحرانی رو الان راجبش خیلی عرضی ندارم. اصل دوم، تناسب قوانین با سن و شرایط. چیو قرار بود تعریف کنم؟ آها، چشم. اونم امیدوارم که در ادامه جلسه بشه. ممنون از یادآوریتون و دقتتون. خب بعضیش که من نمیخونم دیگه خودتون میخونید، بعد من جای مناسبش توضیح عرض میکنم. این که نباید تکالیف سنگینی به بچه ها داد، با این که نباید از بچه ها توقعی بیش از کاری که انجام میدهند داشت فرق میکنه. یه بار این جمله رو بفرمایید. ما باید کمی سطح توقعمون رو گاهی از بچه ها ببریم بالا. یعنی این سوال رو راجع به خود یک مادر هم میپرسیم. میگیم آیا شما همه توان و استعدادت همینه؟ میگه نه. گاهی اوقات هم تردید داره. من شاید به عنوان یک پدر، شاید به عنوان یک شوهر بگم خانم شما بلدی از این چلتیکه ها درست کنی؟ حالا امتحان کن، شاید با منجوق هم بتونی هنرنمایی بکنی. نه که تو همین کاری که کردی بابا خیلی، اصلا بعضی از سن و سالهای شما مثلا دست به سوزن هم نمیبرن. ببینید فرق میکنه. گاهی اوقات من به بچه چیزی را میگویم که بیش از توان اوست. به بچه کلاس اولی نمیشود گفتش که پسرم شما این مثلا کتاب ادبی خیلی زیبا رو بخون، نتونستی بخونی، پس احساس شکست. ولی این که من توقع دارم وقتی که از تو میخواهم این تابلوی اسم خیابان را بخوانی، سرسری رد نشی، وایسی بخوانی، بعد با هم رد شی. ممکنه حوصله تو نطلبه که الان وسط خیابون ما کمی صبر کنیم و این رو بخوانی. این کم حوصلگی مال توه، باید این حوصله رو افزایشش بدی. راجب بچه نوجوانتون هم همینطور. پسر نوجوان من، همین یه چند صفحه‌ای که میخونی و همین که لطف میکنی مدرسه میری، بابا از سر مام زیاده، بعضی ها همین مقدارم نمیره. این حرف غلط. این جمله‌ای که به کرات بزرگوارانی که یه وقت فایلای صوتی رو گوش دادن از بنده شنیدن، اگه کسی به فرزندش بگه که من فقط از تو درس خوندم میخوام، این غلطه. غلطه، قطعا غلطه. من از تو درس خوندن میخوام، جمع و جور کردن اتاقتو میخوام، مراقبت از برادر یا خواهر کوچکترتو میخوام، احترام پدر مادرتو میخوام، همکاری در زمانی که مهمون داریمو میخوام، آماده کردن سرود برای فلان مناسبتی که تو خونمون مثلا برنامه داری من میخوام. من اگه بخوام بشمرم خیلی میشه و همه اینا رو در آن واحد من از فرزندان خودم میخوام. بله ریاضیت هم میخوام خوب باشه، ولی حالا نمیخوام درجه یک باشه. بنابراین ممکنه هفته ای چند ساعت با هم کار کنیم. از تو حفظ آیت الکرسی رو میخوام، از تو شرکت در فلان کلاس ویژه قرآنی رو میخوام، از تو اگر دختری این حجاب رو میخوام. بنابراین باید این وقت رو بگذاری برای قبل از خروج از خانه. از تو اگر پسری این ادب رو میخوام، چه توقعاتتون رو میارید پایین؟ توقعات اگر متناسب با توان اوست براش طرح کنید، شرایطش رو فراهم کنید. بله من از تو که دوم دبستانی سوم دبستانی توقع دارم بتونی با لوبیاها در این خطی که من کشیدم شمایل یک خرگوش را بچسبانی، که چیز پیچیده ای نیست. نه مادر بده من خسته میشی، دست چسبی میشه، ممکنه رو لباس چسب بریزه، خب حالا یه پارچه میندازم جلو. ببینید من با یک تقیدات زائد و به تعبیری که گفتیم جلسه پیش غیر ضروری، مانع از حرکت و پیشرفت اون میشه. این اصل دوم رو تمام کنیم، بعد چگونه او را بر نیکی یاری کند. روایت خیلی جالبیه. اگر واقعا یک کاری در توانش نیست از او طلب نمیکنه. اما اگر در توانش هست باید درست برای او تعریف کرد و انتظار رو بیان داشت. پس وضع قوانین و محدودیت ها در نظام خانواده متفاوت میتواند باشد، میتواند تغییر کند، به شرط اینکه خطوط قرمز خانواده رو رد نکنه میتونه تغییر کنه. ممکن از یه زمانی فرض کنید این مدرسه روی موی سر حساسیت بیشتری داشته باشه، یه زمانی به تدریج فکر کنه که مثلا موی سر رو اون حساسیت قبلی لازم یه جور دیگه تعریف کنه. خب خط قرمز به یه معنی نیست، اینکه بچه ها زلف بذارن و با زلفاشون به هم ببالن، بله این میشه خط قرمز. ولی نه، حالا یه خورده قبلا میگفتن مثلا با 4 باشه، حالا بگن با 12 بزنی، با 8 بزنی. تو نظام خانه میشود تغییراتی کرد، میشود در ایام امتحانات تغییر نظری راجع به قوانین داشت، ولی باید متناسب با شرایط خانه و فرهنگ ما و بایدهای درون زندگی ما تغییر کنه. اصل سوم، متناسب است با تکلیفی که عرض کرده بود. شما میدونید تشویق هم به مخاطب شما شوق میدهد، هم روحیه خود شما را بالا میبرد. یعنی فکر نکنید وقتی من تشویق میکنم دارم فقط به او چیزی میدهم. من روحیه خودم را هم شاداب میکنم با تشویق. تشویق برای روح ما یک غذای مطلوب است، چه دریافت کنیم چه ارسال کنیم. جمله پایینش خیلی مهمه. میخوان بچه هاتون برای خودشون ارزش قائل باشند، عزت نفس داشته باشند، باید پیام ارزش من بودن را دریافت کنند. مثالی که از نوع تشویق در ابتدای جلسه زدیم به یه ترکیب دیگری ببینیم. تفاوتش چیه؟ تشویق فقط برای بچه ها انرژی آفرینه؟ برای شما هم انرژی داره؟ برای همسرتون؟ برای پسر بزرگترتون؟ بله. بلدیم. ابراز نمی‌کنیم. شما میگویید این پسر نوجوان این گونه شود. این پدر 35-40-50 ساله این گونه شود. قبلن یک دستورالعملی تو بحث خانوادگی برای بعضیایی که بودن عرض کردیم، گفتیم شما 2 هفته به جای امر و نهی فقط آنچه را که مطلوبتونه تشویق کنید، اصلا نگید از او چی میخواید. البته من معتقدم 20 ساله، 15 ساله، 10 ساله بهش گفتیم ها، ولی الان تو این 2 هفته نگید من از تو چی میخوام. هر کاری که در جهت میل شما انجام شد تشویق کنید. آدم ها تغییر میکنن، نه تغییر با اجبار، تغییر با شعف، احساس بسیار خوبی پیدا میکنن. بعضی هاشون میفهمن دارین تشویقشون کنید، بعضی ها متوجه هم نمیشن، ناخواسته به این سمت میرن. در بحث نماز، در بحث نظم، در بحث حجاب، در بحث ادب شما میگید با باباش بد صحبت کرد، میگم ولش کنید. امروز با پدرش هر جوری داره صحبت میکنه، امروز ولش کن. آخر شب میاد به پدرش میگه بابا جان شب بخیر، الان خوب صحبت کرد دیگه، همینو تشویق کن. آفرین پسرم، چقدر خوشحال شدم از اینکه شما اومدی به پدرت شب بخیر گفتی و رفتی. تغییر ایجاد میشه. نظم آموزی با تشویق. تا الان با هر سیستمی آمده اید جلو، حالا این سیستم رو امتحان کنی. من با سیستم امر و نهی رفتم، با سیستم توبیخ رفتم، با سیستم جیغ رفتم، با سیستم فریاد رفتم، با سیستم محرومیت رفتم، با سیستم تشویق بدون هدیه. گاهی شما میگید اتاق تو اگه جمع کنی اون هلیکوپتری که میخوای برات میخرم. منظورمون این نیست. شما میبینید داره میره تو اتاق، مدادی که افتاده جلو در اتاقش و هم داره میزه رو میزش، نگاه میکنه میبینه شما شروع کرده رو کفزه. چی شد ماما؟ کفزه به خودی نمیزنه. دست کم یک تشویق در هر روز. قطعاً الان میتونیم زمان بگیریم. من همینجوری عنوانهایی که نمیخوام این کارو بکنم، اما عنوانهایی که این تشویق ساده روش مؤثره رو برای شما بشمارم. این چقدر طول میکشه؟ بر عزت نفسش مؤثره، بر نقشه هایی که برای آیندهش میکشه مؤثره، بر اینکه احساس کنه چقدر میتونه مدیر موفق زندگیش باشه مؤثره، بر افزایش احساس خودکنترلیش مؤثره. اگه من بخوام اینو شروع کنم برای توش مردن، کلی باید فهرست بنویسید. به شرط آنکه مادر صبورانه در انتظار اتفاقات خوب باشه. این شرطی سازی کنشگره یا شرطی سازی کلاسیکه؟ کسی این دوتا رو فرقشون میدونه؟ کنشگره. یه توضیح بدین شما که میدونین. آفرین. و حالا اگر مدل تشویق را من غیر مادی کردم، و دائم نشد، شد زمانهایی که شما مشاهده میکنید، شد گاه گاهی این احتمال تکرار اون رفتار را افزون میکنه. مگه چند بار شما میتونید هلیکوپتر بخرید براش؟ نمیتونیم که. ولی من مادر مشاهده میکنم آثارش را، به تناوب مورد توجه قرار میدم. بعضی از شوهرها هستن خوب تلفن جواب نمیده، بعضی هستن وقتی ما زنگ میزنیم که خب زود بگو تو جلسه ها. بعضی ها هستن با شما قرار گوشتن در زمان خاصی زنگ بزن، مدلش مختلف. اگر شما خواستید یه مدل خاصی باشه، یه راه اینه که ما 12 سال داریم به شوهرمون میگیم اینجوری جواب بده و اونم گوش نمیده. یه راه دیگه اینه که من در زمانهای مختلفی که زنگ میزنم اون مدل پاسخ و اون نوع برخوردی را که میپسندم مورد تشویق قرار بدم، بدون اینکه به او راجع به چگونه پاسخ گفتن به تلفن امر و نهی کنم. اگه یه خورده کم سن و سالتر 25 سالگی بودین، براتون مثال‌های تشویق شوهر در این زمینه میگفتم که به کار ببریم، ولی دیگه حالا الحمدلله همه اکثرا 25 سالتون شده دیگه، برابر این دیگه خودتون بلدین، لازم نیست که من توضیح بدم. از آقای ادیسون نقل کردن که گفت ولی به کسی نگیم، بعضی از مادرهایی که 25 سالشون هم شده بعضی از این چیزها رو بلد نیستن، چیکار کنیم؟ تو جلسه نظم آموزی که نمیشه این حرف رو زد. خب یه خورده از بحثای نظم شما و تکالیفی که لطف کردیم بخوانیم. دستورات ضروری و غیر ضروری رو در این خانواده بررسی کن. ضروری ها اینا بوده، شما ببینید تایید میفرمایید یا نه. پرهیز از انجام کارهای زشت و دور از ادب. مبهم. سر مادر بزرگ فریاد نزنن، این روشنه؟ یعنی از این کارام میکنن؟ حتما بالاخره بوده دیگه، مثال زدن برم. بازی خواهرت رو خراب نکن، باز مبهمه. حالا ایشو که میگه نمیشه، ولی مبهمه. ببینید نمیشه تو همه بازی ها خراب نکنه که، چند تاشو باید تعریف کنیم. مثلا بگیم وقتی اینجوری داره میکنه، وقتی با این وسیلش بازی بود، ولی بقیهشو که باید یه خود جلوی بابا جون پاهات رو جمع کن، مشخص. از غیر ضروری هایی که کم کردن، باید خونه مامان جون به تک تک افراد حاضر سلام کنی. قبلا این رو تأکید میکردن، حالا گفتن این غیر ضروری، حذف کردن. تا جورابت را نشستی نباید مشق بنویسی. چه پاداش خوبی در نظر گرفتین برای غیر ضروری. تو مردی نباید گریه کنی. این که اساساً یه خورده ایراد داره. توی هیئت فقط آرام بشین و بدو بدو نکن. ببینید مثلا در هیئت نباید دوید را میشود گفت، یه خورده روشنه، یا تو مسجد مثلا. ولی این که فقط آروم بشینه یه خورده باز مبهم. بله راجع مادر قوی چقدر این مادر خوب نوشتن. غیر ضروری فرمودن که وقتی خسته از مدرسه میآید اصرار کنم که مرتب باشد و سریع شروع به انجام تکالیف کند. گفتن این غیر ضروریه. کجاش مد نظرشونه؟ اینکه تا میرسه من هی شروع کنم به در تکالیف انجام آنچه بیشتر مورد انتظار است. میگن تأکید میکنم مثلا اینو زودتر انجام بده یا اینو بهتر انجام بده. ضروریا ساعت خواب مناسب. خوردن صبحانه. خوردن صبحانه رو اصرار میکنین اثر میکنه؟ تا لقمه دهنش نگذارید اثر میکنه؟ چون لقمه نباید دهنش گذاشت، نباید لقمه براش گرفت. باید ببینیم بعضیه که موفقن چه راهکارهایی رو به کار میبرن، چون صبحانه ضروری. شستن دست ها قبل از خوردن غذا رو این مادر ضروری میدونن. غیر ضروری فرمودن در زمان بازی از او بخواهم حتما بعدش جمع کند. گفتن این برای ما الان غیر ضروری حساب میشه. مرتب کردن کیف مدرسه، گفتن این ضروریه. بسیار. بله. از مادرانی که یادداشت فرمودن از کلاس دانایی که من اگر این کارا را انجام بدم مادر قوی خواهم بود، اونایی که تو فهرستشون بعضی هاشو تردید داشتن میتونن گوش بدن ببینن اونایش که خوبه رو بر خودشون هم یادداشت کنن. ابراز محبت به فرزند، قاطعیت در مورد انجام دادن یا ندادن کارها، یکی بودن حرف و عمل، پرهیز از خشونت و اجبار، تسلیم خواسته های بی جان نشدن، شناسایی ایرادهای خود و سعی در رفع و اصلاح آنها، بالا بردن آگاهی از نیازهای هر سن، توکل به خدا، استعانت از ائمه علیهم السلام. مادر دیگری اول ایمان نوشتن چه کنم مادر قوی باشم؟ استراحت کامل، ورزش کردن، وقت گذاشتن برای علایق، رسیدگی به امور شخصی. بچه ها رو انشالله خدا بزرگ میکنه. بله، فرمایش رو ما رد نمیکنیم. به هر حال یک مادر قوی باید زمانهای خاصی را به خودش اختصاص بده. اما بله، مثلا یه مادری بفرمایند که به هر حال من در هر شرایطی که هست اول و پونزدهم آخر ماه باید مثلا آرایشگر بیاد منزلم، یا مثلا هر ماه برای اینکه اون شادابی لازم رو داشته باشم باید حداقل از دو تا پاساژ دیدن بکنم، یا امثال اینها. بچه ها مزاحم من نشین، من الان وقت سریالمه، بخوام مادر قوی باشم باید. به هر حال اصل مطلب رو تایید میکنیم، ولی بالاخره مواظب بچه ها و باباشونم باشید. بله. خب ننوشتن کدوم کلاس هستن، ولی خب مفصل و مطلوب نوشتن. چه کنم مادر قوی شوم؟ افزایش آگاهی، شناخت نقاط ضعف و قوت خود، تعامل و همکاری با همسر. تعامل با همسر، یه نکته جالبی براتون بگم، شاید برای بعضیا پیش آمده باشه. یه عروس خانومی یه خطاهایی در ابتدای زندگیشون داشتن نسبت به شوهرشون، به نظر نوعی افراط می آمد. بعد من ازشون که سوال پرسیدن جمله جالبی گفتن، در خاطر من ماند. گفتن که من سالها حسرت یکی از والدینشون رو فرمودم، حسرت این والدم را بر همراهی همسرش چشیدم و با خودم تصمیم گرفتم در ورود به زندگی مشترک این رو جبران کنم. اگر شما میبینید در بعضی از قسمت ها افراطی صورت گرفته، به خاطر این محرومیتی است که در یکی از والدینم دیدم. این جمله درستیه. اگر پدر و مادر فرد مقابلشون همراه و همسو و هم انرژی با اینها باشه، این یک قدرت متقابل به هر دو میده. ضمن این که بچه هام این عدم همراهی را حس میکنن و درک میکنن، میفهمن بابا که میگه مامان حرف رد میکنه، مامان که میگه بابا تا نگه چشم مادر رها نمیکنه، اینو میفهمه. متقابلن هر کدام از این تعاملات را درک میکنه. در زندگی های غیر بحرانی باید در جلساتی با شوهر، لزومن اینجوری یخی شوهر را نگیرید بیا برو پلوی مشاور آدم شو برگرد، این غلطه، این کاری درست نمیکنه. گاهی به بعضی از همکاران من عرض میکنم، میگم هنر جاییست که وقتی همسرش نمیاد شما بتونی زندگیشو درست کنی. اگه به یه خانمی گفتی برو به هر قیمتی شده شوهرتو بیار و این رفت یه آتشی برافروخت و نهایتا شوهرشو برد که به درد نمیخوره، تو کاری نمیتونی بکنی. ما اگر زندگیمون در شرایط بحرانی نباشه باید در گفتگو به نقطه هایی برسیم که بچه ها احساس کنن من و شوهرم حامی هم دیگه. بعضیاتون میگیم ما اینجوری هستیم، بعضی هم واقعا اینجوری هستن. یعنی گاهی من احساس میکنم خب آره دیگه مشکل نداریم، هرچی من بگم شوهرم گوش میده، حمایت میکنه، خیلی خوبه اوضاع. نمیدانم اون سمتش چجوریه. اینو در یه گفتگویی باید تکیه روشن کنیم. ولی باز اونایی که بحرانی هستن فکر میکنم الان اگه برید میگن امروز جلسه مدرسه بودی راجع باباها چی گفتن. بنابراین باید یه خورده صبر کنید در شرایط بهتر بگید. فهمودن متاسفانه با اندیشیدن به این موضوع و با توجه به صحبت‌های جناب عالی به این نتیجه رسیدم که تاکنون آنچنان که باید در رفتار با اطرافیان و به تبع با فرزندان قوی عمل نکردم. خب الحمدلله که فهمیدید. و چه بسا رفتار منفعلانه ام سبب بسیاری از رفتارهای فرزندانم شده است. این که عادت کرده اند مرتب برای هر کاری با وجود دانستن قانونهای مربوط به آن کار به آنها تذکر داده شود و این چقدر پیامد بی اهمیت شمردن تذکرات بنده و در اکثر موارد داشته است. طبق فرموده شما تذکرات در روز را نسبت فرزند پسرم که مورد بحث است حساب کردم، دیدم 20 مورد در هر روز است. به عنوان مثال از صبح که شروع میکنم، صبحانه بخور، لباس گرم بپوش، لباس گرم رو در مدرسه در نیار، با عجله در پله ندو. بیشترین تذکرات هم مربوط به خوردن غذا، جمع‌آوری و ساماندهی وسایل در هنگام مشق نوشتن است. البته چند روزی طبق فرمایش شما سعی کردم تذکرات در هر مورد پرهیز کنم و با یادآوری قانون نظم در هنگام مشق نوشتن یا جمع‌آوری وسایل از تکرار تذکرات پرهیز کنم. البته زیاد موفق نبودم، فقط ذهن خودم آرام‌تر شد. ولی نتیجه عملی به خصوص در نظم در وسائل منجر شد. خب ما در برداشتشونی که خیلی موفق نبودم ولی ذهنم آرام شد. ما این ذهن آرام را یه نوع موفقیت میدنیم. یعنی یه کسی که اینجا خیلی دچار تنش بوده فعلا خودش آرام شد، این اتفاق خیلی مهمه. گام دوم این است که من اگر هر بار اومدم گفتم بچه ها قانون راجع وسایل یادتون نره، قانون راجع به راه رو فراموش نشه، قانون صبحانه خوردن را یادآوری میکنم، خب اینم که دوباره شد همون. ما عرض کردیم قوانین باید تعداد محدود داشته باشه و ضمانت اجرا. یعنی شما برای یک قانون باید یک ضمانت اجرایی داشته باشید. بچه ها این هفته من تصمیم گرفتم اگر کسی باشه تو خونه ما که صبحانه نخورده از در بیرون نره. پایان هفته من میخوام ازش تشکر ویژه کنم. به شوهرتونم میگین ضمناً انقدر مثلا هزینه لطفاً بذارین کنار. احتمالاً هم ممکنه بچه‌ها در هفته اول واکنش خیلی مطلوبی نشون ندن، یعنی مثلا ممکنه همراه نشن. شما آخر هفته لیستو میارین میگین تنها کسی که صبحانه هر روز صبح خورده مامان بودن، بنابراین پدر براشون یه همچه هدیهی تهیه میفرماین و تعیین میکنن به عنوان نمونه. که حتی گاهی اوقات میشود گفت بچه ها ظهر جمعه که همه فلانجا میهمان هستیم و بناست که بعدش که برگشتیم اینجوری بشه، هر کس که صبحانهشو خوب خورده بود در طول هفته براش بستنی میگیریم. خب در برگشتن وای میسی یه بستنی پنج رنگه برای خودتون میگیرید میشینید تو ماشین برای بچه‌ها تعریف میکنید مزه‌شو. زجرشو نمیخوام بدین، ممکنه شما دو تا قاشق اضافه بگیرین از بغلش مثلا یه رنگم بهشون بدین تعارف کنین، ولی بچه‌ها بفهمن پنج روز شش روز صبحانه خوردن یه دونه بستری بعد از ظهر جمعه داره. ما دو بار از این کارا بکنیم بدون تلاش برای اذیت کردن مثلا اینجوری اینجوری سرس شدم، نه من دارم بستنی میخورم قاشق اضافه هم گرفتم که اگر اینا گفتم بهشون مثلا یه قاشق بدم اذیت نشن بچه ها، ولی دو بار این اتفاق بیفته با همون ملاک تشویق. حالا یه نفر میگه آقا این تشویق مادی شد، میگم بله اگر شما بگیم من نذر کردم هر هفته این کارو بکنم این مادی میشه، ولی شما بگین این هفته بعد که اینا بستنی رو خوردن، هفته بعدش هم بستنی رو خوردن، دو هفته خوردن، هفته بعد صبح شنبه بالا میشن صبحونه بخورن، میگن شما هیچ استقبال ویژه‌ای نمی‌کنی، میگن ما امروز صبحونه خوردیم ها، شما میگین نوش جانتون، میگن نمیخوان علامت بزنین، میگین نه این هفته تصمیم به علامت زدن نداره، یعنی دیگه نخورین، میل خودتونه اگه فکر می‌کنید مفیده بخورید. این بازی ها باید صورت بگیره، من الان نمیگم فقط تو همین مدل که میگم بازی کنید، این بازی ها باید صورت بگیره تا تغییر ایجاد شده. مادرها خودشون دارن توضیح میدن دیگه. من اصل چهارم رو بگم بعد دوباره از مطالب شما بخونم، اگرم شد که اون داستان رو هم عرض کنم. یه خود خودتون بخونیم ببینیم. بعضی از مادرها میگن آقا ما خیلی براش گفتیم، میگم چجوری گفتیم، میگن گفتیم اگر اینجوری باشی یا به هیچ جا نمیرسی، این بی نظمی من میبینم آینده تو هیچ باید بری دست فروشی. بعد یکی بچه ها امسال گفته بود مادرش که من مدرسه نمیرم، میخوام برم کنار خیابون فقیر شم، چون مادره گفته بود اگه درس نخونی فقیر میشه، بودم میخوام برم فقیر شم. آره درستش. پس مدل تذکر به نتایج بی‌نظمی با این مدل فرق میکنه. روش درست فرمان دادن هم مهمه. یه نفر یه فرمان قشنگ درست بگه. راجع بچه ها. یه چیزی راجع بچه ها بگیم ولی ما حس کنیم این فرمان قشنگ. دیگه احساس قشنگی داشت برای شما. خیلی من. خب حالا شما عزیزمش هم حذف کنین برو مسواک بزن فرمانه دیگه، حالا به جای عزیزمش هم اگه هر دفعه تکرار کنین میشه هم، یعنی فرق نمی کنه، گاهی اوقات با حرص میشه. این که از فرمان یه خورده خارج شد. خب این تشویق فرمانه، بعضی از اینایی که فرمودید خوب بود، فرمان درست و زیبا دادن خیلی مؤثره، یعنی گاهی اوقات فرمانایی که تلخه فرمانایی با هرسه، ده برو دیگه فرمانه ولی قشنگ نیست. اون صدای من شنیده نشه مثلا نمیری ها. میخوای سلام برم برسون؟ خواهشون. من گفتم سلام برسون تو. اگر همراه با حرص باشه، همراه با تهدید باشه، همراه با مقایسه باشه، همراه با سرکوفت باشه، خوب نیست. وقتی با حرص جواب میدیم ما باید فکر کنیم این حرص را من آموختم یا به اون حرصش پاداشی داده ام که اینجوری داره جواب میده. یعنی گاهی اوقات که با حرص جواب میده من ولش میکنم، گاهی اوقات که با حرص جواب میده میگم عزیزم ول کن، حرص نخور، برو هر جور من خودم جمع میکنم. اگه اینجوری باشه این پس عادت میکنه با حرص جواب بده. پس هر رفتاری که میبینم ولی نمیپسندم باید فکر کنم از کجا ناشی شده. گاهی اوقات هم عادت کرده. من میگم خیلی من از تماشای این شکلی لب و دهن شما لذت نبردم، اگه میشه جمله رو یه مدل دیگه تکرار کنیم. یعنی متذکرش میکنم شاید عادت کرده. مثلا در توضیح و اجرای این قواعد باید به سطح شناخت کودک توجه داشت. سطح شناخت کودک یعنی چی؟ اونایتون که کتابای پیش دبستانی تمرین میکردین با بچه هاتون راجبه این میتونین توضیح بدین. سطح شناخت یعنی آیا بچه ها دستبندی که شما مد نظرتونه بلدند؟ شما سه تا دونه سطح میذارید تو اتاق، میگید اسباب بازیاتو تفکیک کن بریز تو این، آفرین بریز تو کموده. این او تفکیکی که شما میفهمید و میفهمه یا نه؟ میگید لباساتو منظم بذار تو کشو، آدم رو از صبح اینا رو منظم کنه، در کشوها رو وام میکنه، هیچ پیوستگی و یک مجموعه نمیبینه. شما مجموعه میبینید، اون مجموعه نمیبینه. این که سطح شناختش چگونه است، مثلا من به فرزندم یه بار گفتم این مدادای درشتر رو بذار یه ظرف، این مدادای باریکتر بذار یه ظرف. گفت برای چی این کار کنم؟ گفتم خب درشتا توی یه ظرفه، باریکا توی یه ظرف. گفت خب چه کمکی میکنه؟ منم موندم. گفتم خب مثلا یه موقعی از این استفاده کن یه موقعی از اون. گفت آخه بعضی رنگاش نیست، از رنگای اون استفاده. و هر حال ما خود گفتگو کردیم، من دیدم واقعا قانع شدم. خب واقعا بریز رو هم بریم. اما آیا می شود من یه کاری برای این انجام بدم؟ بله. مثلا من برای یه تدبیر کردم، رفتم یه تراش مثلا اینجوری گرفتم که به اون هدف که میخوام برسم، حالا اون جزئیات میخوام توضیح بدم. اما اگر من برای اون توضیحی دادم که او در درکش نبود، حتی گاهی منم قانع شدم، خب دیگه پیگیری نداره. شما میگین که اینا رو از زمین وردار تا پاروش نره. من به شما میگم یکی از موقعیت‌های خنده بچه‌ها موقعی که ما پامون میره دو این جک جونو براشون اینجوری بامزه نیست؟ خیلی جذابه، اصلا این عامل تشویقه. من میگم بابا وردار اینا، پام سوراخ شد، میخنده. دفعه بعدم میگه بیان بیان تو اتاق، مثلا من رو میخواد ببره و اون سمت که پام بره رو اونا، لذت میبره. بچه ها میگه من برایش توضیح دادم، ولی چرا بچه نمیفهمه؟ بچه دوها خیلی خوب فهمیده. چون یه بار پسر من میگفت تازه من میخوام یه جاهای میخ بذارم، یعنی احساس میکرد لذت بیشتری پیدا میکنه از اینکه ما مثلا فریاد بیشتری بزنیم. خب این الان متوجه نمیشه که ما چه توضیح به چه درد میخوره اون توضیح. دفعه اولش بوده، یه چند بار اتفاق بیفته احتمالا اونم مزهش به دندانش میاد. بله کار جد. البته واکنش منم بستگی داره ها. مثلا من اگه شروع کنم به این که دیگه پا تو اتاقت نمیذارم، دیگه اینا رو جمع میکنم، خب بله بچه ناراحت میشه. ولی اگه شما رفتیم گفتیم ببین پام زخم شده، با همدیگه راجع به اون زخمه صحبت بکنیم، باند میبندیم، خیلی لذت هم میبره، اتفاقی نمیفته. من جای بچه شما باشم میگم خیلی هم جالب. از خودم میپرسین دیگه، میگم خیلی هم جالب. اصل پنجم، الگودهی به فرزندان رو من با خواندن یه چند تا بله، راجب تشویق. جمع‌آوری لباس‌ها، شکر خدا بعد از قضا، مهربانی با برادرش، موضوعاتی که مورد تشویق مادر قرار می‌گیره. مسواک زدن، به موقع خوابیدن، صبحانه خوردن برای روزهای مدرسه، به موقع تکلیف نوشتن، خوش خط نوشتن. دیگه از خدا چی میخواین دیگه؟ اگه همه این کارها رو بکنه که یه فرزند خیلی منضبطی میشود، ولی معمولا بچه ها اینجوری نیستن. بنابراین باید اون بخش هایی رو که بیشتر اولویت داره ما روش تمرکز کنیم. یعنی ببینید، شما همه زندگی را تشویق بکنید، تشویقتون کم اثر میشه. باید در موارد خاصی این تشویق به مدل‌های خاصی انجام بشه. مثلا فرض بفرمایید بچه شما در موضوع، حالا بچه های شما که درساشون خیلی پیچیده نیست، ولی فرض کنید راجع به خطش، اگه شما از او انتظار داشته باشید که همه حروف را خوشخط از همون روزی که یاد گرفته بنویسه، انتظار اضافی است. به نظر من شما رو سین تمرکز کن، شما رو دندونه ها تمرکز کن، روی صاف بودن رو صاف بودن این تمرکز کن یه مدتی. من اصلا آهایی که آقا رضا می نویسه دوست دارم. مادر برو یه آ بنویس بیار، تمرکز میکنم. بعد از این مدتی میگیم من خیلی از این آها لذت بردم، اما جدیدن که احساس بهتری راجع به این دال دارم. میگم چرا؟ این دال تو خیلی دوست دارم. بعضی ها فهم کنن اینجوری هم، یعنی مثلا میشه تشویق کرد؟ بله، مثلا اساس تشویق همینه. یکی بچه های من اون زمان کلاس اول بود، گاهی اوقات میگم بابا جان این کلمه رو برای تو سری بنویسم؟ بنویس. 5 تا مثلا بنویس آزاده. من قش و ضعف می‌رفتم. آزاده رو خوب می‌نوشت. این ترکیبو. بعد چند وقتی که رفتیم راجع به یه کلمه دیگه، گفت شما ساسان دوست داشتی، ساسان بنویس، ساسان بنویس. آ همه بشینن می‌خواد ساسان بنویسه. رو شیشه ماشین ساسان بنویسه، رو دیوار ساسان بنویسه، رو کثیفی زمین ساسان بنویسه. تمرکز میکنی، تشویق. گاهی تمرکز رو مسواک، گاهی تمرکز روی پوشش، گاهی تمرکز رو مهربانی با برادر. اینا با فراز و نشیب. گاهی اوقات اینا رو با همسرمون تقسیم میکنیم. میگم شوهر عزیزم، میگه بله. میگم یه درخواستی از شما دارم، میگه ام بفرمایید. میگم شما در طول این هفته هر بار که دیدی فرزندمون خدا رو سر قضا شکر میکنه، تشویقش کن. میگه چشم همسر عزیزم. آخر هفته میگیم شوهر بزرگوار، میگه بله ام بفرم. میگم اینو هفته بعدم تمدید کن. میگه چشم. تمرکز میکنه او. بعضی ها که خانواده های گسترده تری دارن، میتوانن با اطرافیان همین تعامل رو برقرار کنن. اینو به عنوان یه سوال گفتین، سوال مکتوب، چشم، من جواب میدم. اصل پنجمو بگم سری، وقتمون تموم آقا. بله، رو به پایانه. اصل پنجمو میگم، این سوال شما رو هم چشم. اینو بلدیم خودمون. بعد یه سوال مکتوب دیگری که اینجا پیش میاد اینه که من منظمم، باباش منظمه، بچه ها منظم نیستن. اونم جواب میدم الان. بله بله بله، چون فهم کنم جمله های خوبی هم. خب دو تا سوال میخوام جواب بدم. فکر میکنم یکی سوال سختیه، اگر شما هم دوست داشته باشین جواب بدین خوبه. یه سوال که خیلی سخت نیست اینه که آیا این تیپ تشویق های ما که شما مثال زدین اینها ماندگار است یا نه؟ جواب چیه؟ اون برداشت غلط. توضیح دیگه بقیه چی میگن؟ در واقع به مادر بزرگوار عرض میکنیم که گرچه شما هم باور دارید که نظام تربیت تا جایی که ما فرصت داریم، توان داریم و امکان داریم باقی است و من تشویق هام در همه سنین بر فرزندم میتواند مؤثر باشه، اما اینکه شما احساس کنید من باید همیشه بگم این دالت برای من خیلی جذابه، خب معلومه اینطور نیست. من در هر دوره ای باید موضوعاتی را مورد توجه و تشویق قرار بدم. در زمانی که بچه شما دبیرستانیه شما دیگه راجع به صاف بودن آ که صحبت نمی کنید که، شما اونجا مکانیزم تشویق را به کار می‌برید در موضوعات دیگر و به شکل دیگر. ما اینجا راجع به همسران هم همینو گفتیم، گفتیم همسر را هم می‌شود با تشویق تغییر داد، اما دیگه شما با همسر مدل پاداش دادنتون، مدل تشویق کردن او دیگه فرق می‌کنه. گاهی اوقات من مدل تعاملیم گاهی با چند کلام میتواند انرژی رو به این همسر بدهد که معادلش مثلا برای فرزند من باید حتما اون هلیکوپتر یا یه هواپیما باشه. بنابراین اصل سوال که این بچه ها را بی تفاوت میکنه، نه اینطور نیست. تا آخر عمر تشویق مؤثره. شما وقتی یک بار از مادرتون یا همسرتون یا اطرافیانتون این تشویق رو دریافت کردید که چه جالب، تو مثل بقیه انقدر درگیر و داره تعویض لباس و این لباس هم تکراری یا بودن نیستی، این به شما انرژی میده برای اینکه باز هم لباس تکراری بپوشید و کوچک بشمرید کسانی رو که ارزششون رو به لباسشون میبینن. به شما تشویقه دیگه، حالا بزرگ سالم هستی هیچ اشکالی هم نداره. سوال بعدی این است که من خودم طرح کردم، گفتم چی بود؟ ما گاهی منظمیم، اطرافیان گاهی منظمند، ولی فرزند ما اون نظم را ندارد. ایراد کار کجاست؟ پاسخ یک، گاهی نظم ما مسئولیت های او را هم شامل می شود. من انقدر منظم و با مسئولیتم که هر کسی با من زندگی مشترک داشته باشه خیالش راحته، چون هر چی رو پرت کنه من جمع میکنم. ایراد دوم، گاهی اوقات ما نظم را دوست داریم ولی واقعا منظم نیستیم. به اصطلاح یک نامنظمی نهفته ای را در وجودمون داریم. فرض بفرمایید اگه بنا بشه که ما در یک هتلی دو سه روز سکونت بکنیم، اتاق اون هتل هیچ وقت اتاق منزل ما نمیشه. میگیم موقتیم دیگه، میریزیم میپاچیم کثیف میکنیم، تو قطار که سوار میشیم همه تخمه ها رو میخوریم میریزیم، بعد که پیاده میشیم الان برام مهم نیست. ولی وقتی من میخوام قالب نظم آموزی را رعایت کنم، گاهی اوقات تو قطار هم باشم یه نایلونی برای آشغال ها میگذارم. بچه من این تعارضا رو نمیتونه هضم کنه، میگه ببین اگر کسی خواست بیاد خونمو باید جمع کنه، اگر کسی در کشو رو وانه میکنه میشود همه را در کشو چپاند، اما اگرم کسی خواست کشو رو نگاه کنه خب باید حتما آدم در کشو رو هم باز کنه منظم کنه. بنابراین گاهی اون بی‌نظمیه خودش را نشان میدهد. ولی ما نظر را دوست داریم، دستور میدیم، ولی رومیز کار پدر همیشه نامنظم. بچه هر موقع میره میبینه تو دفتر پدر یا محل کارشون همیشه نامنظم، یا رومیز پدر مثلا همیشه گرد و خاک نشسته، منتظر یه نفری مثلا بیاد بالاخره یه روز دستمال کنه. ایراد سوم این است که ما کمی عجله داریم، یعنی نظم را متناسب با سن او تعریف نمی‌کنه. بچه زیر دو سال یکی از نظم‌هایش این است که از جملاتی که شما استفاده کردید، مثلا نایلون گردویی که خریداری شده رو کج می‌کند، می‌ریزد وسط آشپزخانه. بعضی ها مادرها بچه رو بیرون میکنن، بعضی ها فریاد میزنن، بعضی ها میگن آفرین اصلا چقدر خوب، بیا با هم لغتش کنیم. بعضی ها میگن خب بچه دو ساله است، اصلا اون درک نداره، میشینیم با هم دیگه جمع میکنیم. چون شما بهش بگین جمع کن بعد بیا، جمع نمیکنه، باید بشینید باش جمع. ولی اگر بچه شما 6 ساله باشه، شما میتونید بگید اون کفش اضافی رو که از جا کفشی درآوردی بذار سر جاش، من اینجا دارم آسانسور منتظرم، بعد بیا بریم. میاد میگیم گذاشتی؟ میگه بله. میگیم ولی من فکر کنم هنوز داخلش نرفته، چون پشتش بیرونه پیداست. برو بگذار داخل بیا. باش. من توقعاتم رو باید ببینم. ولی به همین بچه 5-6 ساله شما بگید برو عزم اتاق تو منظم کن، خاله جون از چی میاد ناراحت نشی. میاد یه نگاهی میکنه میبینه مشکلی نداره، واقعا مشکلی نداره، اسباب بازیاشو ریخته، مداداشم رو میزه که هر موقع لازم داشت نقاشی کنه. توقعات تعدیل بشود. و نکته پایانی درباره این سوال این که از نظام تشویق غافل نشوید که تغییر را ایجاد میکند به تدریج. به تعبیر خانم میگن من اثراتش را در فرزند نوجوانم میبینم. بله میبینی، و انقدر شیرین است که وقتی شما گاهی اوقات این اثرات معنوی کارهاتون رو در فرزندتون میبینین، جمع کردن یه مداد و نمیدونم جا بجا کردن میز و دکور و اینا یه چیزیه، حالا بالاخره ما هم راجع بهش صحبت میکنم، یه اتفاقای خوبی میفته. اما وقتی مثلا فرزند شما براش جشن تشریفی گرفتین، هماهنگم نشده بود، رفت بالای مثلا تریبون شما وایساد، شما همه عرقا رو ریخته بودین برای اینکه نمیدونم بسته‌بندی اینجوری بدین، نمیدونم غذا دیر نرسه، همه چایی بهشون برسه، اصلا توی فضای دیگری بودین، اون کسی که داره برنامه اجرا می‌کنه فرضاً شما رو برد بالای تریبون گفت خب دخترم یا پسرم این جشن به خاطر شما تشکیل شده، همه مهمانان شما هستن، سه تا دعا بکن، دو تا دعا بکن که همه آمین بگن، راجع به همه مستجاب بشه، اونجا اثرات معنوی فعالیت‌های شما یهو خودشو نشون میده. فرزند شما دست به دعا برمی‌داره، هم دستشون رو بالا می‌کنه، میگه خدایا همه ما را با ولای امیرالمؤمنین زنده بدار و بمیران، خدایا همه ما را خدمتگزار امام زمانمون قرار بده. برادر و پسرعمو و دیگرانی که می‌رفتن اونجا می‌گفتن نمی‌دونیم، بعد از خدا ماشین میخواستن، از خدا نمیدونم هلیکوپتر میخواستن، از خدا شوهری میخواستن که ماشین شاسی بلند داشته باشه. این اثرات معنوی ماره زحماتی که شما الان میکشید. بنابراین کار نظم اثر خودش را میگذارد، پیگیری تحصیلی اثر خودش را میگذارد، اما وقتی غروب سه‌شنبه میشود شما میبینید دخترتون یا پسرتون نشسته بعد نماز داره دعای توسل میخونه، یه حلاوتی داره که هزار تا جمع و جور بکنه اتاقش یا نکنه اون حلاوت ایجاد نمیشود. امیدوارم از اون مزه ها رو خدا به من و شماها بچشانه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اگر فراموشم نشه انشاءالله برای هفته بعد اون سوال هایی که از جلسه پیش لطف کرده بودیم رو میارم اول جواب میدم. یه چند تا برگم دادن که مربوط به سوال بود و این هفته باید جواب بدیم، انشالله اونا رو هفته آینده. رسیدیم ابتدای اصل ششم. تقدیم به محضر حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.